أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکه اصول دین بود و بخشی از اصول مربوط به توحید بود که قبلا اشاره شد و همچنین وحی و نبوت و معاد مطرح است، بعد از اشاره کردن به جریان معاد دوباره پرداختن مسئله وحی و نبوت که مشرکان حجاز از جریان وحی و نبوت غافلند، چه این که از جریان معاد هم غافلن. در باره معاد بحث شد که یه وقت سوال از متاست، یه وقت سوال از قرب و بعد قیامت است. سوال از متا یه سوال ناسوابیست، از سوال جا ندارد. سوال از قرب و بعد راه دارد و جواب دارد و جواب را هم قرآن بیان کرد، اونها به سود اینها نیست و کارآمد نیست. اما مطلب اول که سؤال از اون سؤال راه ندارد، صحیح نیست. سؤال از متاست یعنی کی، یا سؤال از عین است یعنی کجا. متا غیر از زمان است. مقوله متا گرچه یه امر اصطلاحی است ولی معنای عرفی و عادی هم دارد. زمان عبارت از مقدار حرکت است، میگیم روز، شب، مانندان، این میگیم زمان. اما متا اون هیئت حاصله از متضمن در زمان است، مربوط به زمان بحتنها نیست. یه زمان باید باشد، یه زمانی باید باشد، این زمانی در اون زمان مستقر باشد. هیئت حاصله از متضمن در زمان را میگن متا. وقتی سوال میکنن متا، از اون هیئت دارن سوال میکنن. چه این که عین غیر از مکان است، گرچه اصطلاح عقلی است، تو فن معقول بهتر است ولی در عرف ما هم هست. ما یه مکان داریم یه عین. مکان مثل مسجد، حسینیه، خیابان، بیابان، اینجا مکان است. اما عین عبارت از هیئت حاصله از متمکن در مکان است که یک گوشه معنای عین به مکان برمیگرده. عین چیز دیگه است، مکان چیز دیگر است. خب اگر یک چیزی عین نداشت و متا نداشت، سؤال از عین و متا سؤال ناسوابی است. قیامت نه عین دارد نه متا. نمی شود گفت عینه یعنی کجا، نمی شود گفت متا یعنی کی، زیرا وقتی قیامت می کند که زمان و زمین برچیده بشود. این یک سؤال و این جواب نظام فرمادنی که این سؤال از جا ندارست. اما سؤال از غربون که آیا نزدیکیم به اون حالت یا دور، این بعد جواب سوال جا دارد. در سوره مبارکه جن همین مطلب رو مطرح فرمودن، پاسخ اینها رو هم دادن که فرمود اینا نمیدونن که این صحنه نزدیک است یا دور، و بدان که خدا میداند، به خدا هم به خواص از بندگانش افاضه کرده است. آیه 24 به بعد سوره مبارکه جل این است که قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. من نمیدونم که قیامت زود قیام میکنه یا یه قدر فاصله داره، به اونها بگو، یعنی ذاتن نمیدونم. بعد فرمود عالم الغیب. این الغیب الفلامش یا جنس است که همه غیوب را شامل می شود من المبدع و المعاد و الوحی نبوه، یا عهد است بالاخره از این دو حال بیرون نیست. اگر جنس باشد جریان معاد را شامل می شود، اگر عهد باشد جریان معاد را شامل می شود. بنابراین این عالم الغیب به طور یقین شامل مسئله معاد هست، عالم الغیب است. این الغیب اگر الفلامش جنس باشد که همه غیوب و شعال می شود منحل معاد، اگر الفلام عهد ذکری باشدن که مخصوص جریان معاد است، عالم الغیب. فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا، ذات اقدس اله اون غیبش رو به کسی نمیگوید مگر کسی که مرتضای او باشد، مرضی القلب باشد، مرضی الدین باشد، مرضی روح، مرضی نفس باشد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصداق کامل این است، اهل بیت علیهم السلام مصداق کامل این است. خب پس جریان معاد را ذات اقدس اله به خواص از بندگانش مثل پیامبر اهل بیت علیهم السلام اعلام کرده است، اونا میدونن اون صحنه رو. این جریان لوک و شفر قطع مزدت و یقینا هم در هر این زمین است. بنابراین خود قرآن راه سوال رو به ما یاد میده. اگر فرمود زمان و مکان برچیده میشود، دیگه سوال از متا و عین راه ندارد. در فارسی میگیم کی کجا، در عربی میگیم متا عین. این کی غیر از زمان است، این از تاریخ سوال میکنند. یعنی یه موجود متضمن که در زمان قرار میگیرد اون وضع را برای ما روشن کنید، یه موجود متمکن که در مکان قرار میگیرد اون وضع برای ما روشن کنید. این میفهمد قیامت متا و عینه ندارد. اما سخن از غرب و بعد باشد، بله قرب و بعد دارد، ولی علمش پیش ذات اقدس اله هست بالاصاله و به تبع هم که به اتازه الهی برمیگردد پیش پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است. و سر مکتوم کردن این امر همین است که اگر کسی از جریان مرگ خود با خبر باشد یا از جریان معاد با خبر باشد، توبه میگذرد برای اون آخره، اهل تصویف میشود. تو روایات مستحضری که اهل تصویف معظمن، بالاخره اینا که صوفه صوفه میکنن، صوفه استغفر و صوفه اتوب و صوفه افعد و صوفه اغزی صوفه کجا و کجا، اینا که صوفه صوفه میکنن اهل تصویف هم به در روایات مذمت شدن. چون اصل مرگ، وقت مرگ و جریان معاد حکمت در این است که انسان نداند، رضا خدای سبحان او را فقط به کسانی عطا کرد که لوح و شفر قطع مزدت و یقینا شعار اون است. خب اما درباره این گروه که مشرکان حجاز بودند و بیراه می رفتند، قرآن کریم بعد از اون مطلبی که افاضه فرمود یه تحلیلی داره. میفرماد به این که اینا چرا متذکر نمیشوند و خیال میکنن که میمانند در حالی که مسافرن و مسافر رهتوشه میخواهد، چرا غافلن؟ گاهی خداوند اینها را شوقن الاسواب به نعمتهای الهی متذکر میکنن، گاهی خوفن من العقاب اینا را تهدید میکنند که اگر خدای سبحان خواست شما را عذاب کند، چه عاملی میتواند شما را نجات بدهد؟ بالاخره غالب بشر، افراد بشر یا خوفن من العقاب عبادت میکنند یا شوقن الاسباب، یا خوف من النار یا شوقن الجنه. لذا قرآن کریم گاهی از تشتتمی و تهدید و ترغیب، گاهیم از تهدید و تخویف و امثال زاره. گاهی می فهمد من یرزق و من السنابر است، کی به شما روزی میده؟ این ترغیب به ثواب و فیض و دریافت نعمت است. گاهی می فهمد من یکلعکم بین لیل و نهار من الرحمان، اگر خدای سبحان خواست تنبیهشون کند کی شما را حفظ میکنه؟ این من یک لوکم، این من استفهامیه است، منتها استفهام انکاری. شما که را بیراه میروید، اگر ذات اقدس اله این جدال احسن است، چون الله را قبول دارد. اگر خدای سبحان قصد تنبیهتون را کرد کی شما را حفظ میکنه؟ تنها حافظ خود خداست. مسئله لیل و نهار یعنی در تمام مدت عمر، کنایت استمرار زمان است. تقدیم لیل بر نهار هم در این گونه از موارد برای آن است که خطرات نوعا تو تاریکی ها می آید، در شب رفت نمی کند. گاهی مسئله کسب فیض است، اونجا نهار را بر لیل مقدم می دارد، برای اینکه کسب فیض و طلب رزق غالبا در نهار است. گاهی که در مقام تهدید و تخویف و ارعاب است، شب را مقدم می آورد. منظور از لیل و نهار یعنی در طول زمان. به اینها بگو کی شما را در تمام مدت زمان از خدا حفظ می کند؟ این خوفن و تهدیدن مطرح شد. بعد چند تا عامل ذکر می کند. می فهمد اولا اینها رو برگردان از یاد حق هم. این مسائل بر اینها مطرح نیست که منشأ رحمت چیه، منشأ غضب چیه. ثانیاً ممکن است اینها به این آلهه دروغینشون پناهنده بشن، بگن خدایان ما رو کمک میکنن. تو جنگ ها هم اول میرفتن در بتکده، از بتها کمک میخواستن، بعد میرفتن جنگ. اون اشرافشون گذشته از بتهای عمومی در بتکده، یه بت‌های خصوصی هم داشتن در منزل. سواسفیان ها و اینها یه بت‌های خصوصی داشتن. اشراف قریش این چنین بودن، از اون بت‌ها کمک می‌گرفتن. فرمود اینها از بت‌ها بخوان کمک بگیرن، بت‌ها چند تا مشکل دارن. اول مشکل خودشون رو حل نمی‌کنن، ثانیاً ذاتاً این چنین نیستن که مشکل حل کنن، ثانیاً به ما هم ارتباط ندارن. شما اینها رو میپرستیدید لیقربونا الی الله زلفا بشه، اینا که مصاحب و مصحوب و جدی واروا نیستن. شما اینها رو میپرستید به عنوان ها اولای شفعا اولا اندلا، اینا که مصاحب ما نیستن، مصحوب ما نیستن، در خدمت ما نیستن، مورد رضای ما نیستن، به چه امید به اینها پناهنده میشوید؟ بعد اون اعراض چهارمی اینه که سرش اینه که اینا سرگرم نعمتن، خیال میکنن روزگار همیشه همینطوره، در حالی که اگر فیض الهی بیاید خب انسان متنعم است، اگر برگشت دیگه چیزی اون فیض را نگه نمیدارد. خب ما یه مدت اینها را متنعم کردیم، اینا در استدراج بودن، فکر میکردن همیشه همینطور است. یه مقداری که نعمت طول بکشد، حالا یا در یه خانواده یا در یه قبیله، همین که نعمت طولانی بشود خیال میکنن که همیشه هست و خیال میکنن اینا ذاتاً مستحق دریافت این نعمت هست. فرمود این اطاله نعمت یه آزمون الهی است. چون مدت مدیدی اینها پدرانشون متنعم بودن، خیال میکردن که ذاتاً استحقاق این کار را دارد، در حالی که باید تاریخ نگاه می‌کردن، حکمت تاریخ نگاه می‌کردن، سنت الهی را تو تاریخ می‌دیدن، حضور خدا را در صحنه‌های تاریخی می‌دیدن، اینا هیچ چیزی ندیدن. اینا اگر چون چه یه قدید دقت می‌کردن، آثار ما را می‌دیدن، می‌دیدن که ما آمدیم، ما رفتیم، ما کار انجام دادیم. این تو بحث‌های قبلم داشتیم که تمام این آیاتی که مربوط به آمد و رفت الهی است مال مقام ثالث از بحث است، یعنی مقام ذات که هویت مطلق است، اونجا منطقه ممنوع است. یک، صفات ذات که عین ذات است و حقیقت بسیط و نامتناهی است، اونجا منطقه ممنوع است. دو، فعل خدا که مقام امکان است و خارج از ذات است و موجود ممکن است و مظاهر فراوان دارد، در بسیار از آیات مطرح است. اگر فرمود جا ربک، یعنی فیض خدا، یعنی جا امر ربک. اگر اینجا فرمود ما خودمون میاییم مشکل حل میکنیم، یعنی اتا امر الله. این عطا امرالله که در تلیعه بعضی از صور هست شارح همین نعتیست. ما میایم مشکل حل بکنیم، ما آمدیم مشکل حل کردیم، ما آمدیم یه در تنبیه کردیم، این ما آمدیم ما رفتیم، آمد و رفت خدا مربوط به مقام سالس بحث است. گاهی میفرماد قاتلوه و یعذبکم الله به ایدیکم، دست شما مورد اراده الهی است، خداوند اونها را با دست شما عذاب میکنه. گاهی هم اونچنان حضور خدا فیض خدا و نصرت خدا ظهور تام داره که مستقیما میفرماد شما نکردید، خدا این کار کرد. درست است در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به ما رمیت از رمیت ولیکن ندارم، اما تو همون بخش سوره مبارکه انفال به مجاهدان صدر اسلام فرمود فلم تقتلوهم ولیکن الله قاتلهم، شما نکشتید. نفرمود ولم تقتلوهم از قتلتموهم، بالاتر از او گفت شما نکردید، ما اونجا حضور داشتیم، ما مشرکون رو سر جاشون نشوندیم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خب اینجوره. خب اگر این مربوط به مقام فیض خداست، مقام فعل خداست، مقام فعل خارج از ذات است و موجود امکانیست، امکان مظاهر فراوانی دارد، همه اینها مأموران الهی هم در تدبیره. فرموده ما خودمون آمدیم مشکل حل کردیم، ما خودمون میام مشکل حل میکنیم. در جاهایی که لازم باشد یک قبیله طاغی را سر جاشون بنشونیم ما خودمون حضور پیدا میکنیم، گاهی تشریفاً حضور پیدا میکنیم، گاهی تهدیداً حضور پیدا میکنیم، گاهی با جلال و شکوه میاییم و خودمون کار انجام میدیم، گاهی با قهر و غلبه میاییم خودمون کیفر میدیم. این که فرمود انا نعتر ارضن انغسوها تو سوره مبارکه رد هم همین آیه بود، این مضمون بود، اونجا یه قدری مبسوطتر بحث شد. در آیه 41 سوره مبارکه رد این بود اولم یرو انا نعتر ارضن انغسوها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. گاهی برای تجلیل و تکریم یک انسان کاملی ما خودمون میاییم روحش قبض میکنیم، گاهی برای شدت عذاب ما خودمون میاییم به کیفر تلخ و بعضی ها میدیم، یه دل رو میخوام ساقط کنیم، خودمون میاییم بساطشون رو جمع میکنیم. این خودمون میاییم، خودمون میاییم، گاهی با قهر میاید، گاهی با مهر میاید، چون آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی. اونجا که با مهر میاید، یه روایتی رو از وجود مبارک امام صادق در سلام الله علیه تو همین ذیل این روایت هست، یه وجود روایتی از وجود مبارک امام سجاد، مضمون اینها در اون جامعه مشترک یکیست، لکن تفاوت چشمگیری هم بین این دو روایت هست. وجود مبارک امام سجاد بفرماد به اینکه این آیه ما را ترغیب می کند به توفی و جان دادن، ما به جان دادن خیلی راغبیم، اون چی که ما را به مرگ رغبت می دهد، ترغیب می کند، مشتاق می کند این آیه است. بلی که این آیه فرماد خدا می آید، من خودم خدا فرمود ما خودمون می آییم می گیریم، منتها ادراک از این اعتراف به معنای ترائف راهنمایی کردن. ظاهر آیه این است که مگر شما نمی‌بینید هر روز ترهست در هر گوشی و کنار دنیا یه حادثه پیش میاد، یه ملتی سقوط میکنه، یه امتی از بین میره، یه قبیله از بین میره، یا یه خانواده از بین میره، مگر نمی‌بینید؟ اولم یرو انا نعتل ارزه من اطراف یا از گوشه کنار دنیا میاییم و اونجا خاتمه میدیم حیات یدهی رو. این ظاهر آیه. اما حضرت میفرماد به اینکه این اطراف به منزله ترائف است. یک ترائف بر وزن زرائف جمع تریف به معنای ظریف است. این دو فرمود خداوند برای قبض روح ترائف عرض که اولیای الهی، علمای الهی، مردان صالح صالح باشند، خودش می آید روح را قبض می کند. این آیه ما را ترغیب می کند به مردن، برای اینکه روحش ببینیم و تسلیم وی کنیم. از همون روایت لطیفی که حضرت فرمود، این بزرگوارم این شعر رو گفته که من امید است، البته توقعی خوب از غیر معصوم محال نیست، ولی بعید است انسان به جایی برسد که روزی روحش ببینه و تسلیم وی کند. خیلی از خواص اصحاب الهی اگر به جایی برسند، تازه وجود مبارک حضرت عزرائیل سلام الله علیه را ببینند و تقدیم بکنند جان را. ولی غالب ماها گرفتار همین رسول و مأموران زیر دست عزرائیل سلام الله علیه هستیم، که حتی ازا جا احده الموت توفت هو رسول اونا. اونها یه مقدار بیمهری میکنن که یزده بوده وجوه هم و ادبار هم که در بحث دیروز گذشت. خیلی کم است کسانی که خود هست عزرائیل سلام الله علیه رو ببینن، مگر مثل جبرائیل دیگه، برای هر کس که نمی آید. فرشته هایی که زیر مجموعه جبرائیل سلام الله علیه هم مأموران علمی هم تعلیم و الهام و افاضه را به عهده دارند، به عیدی سفر کرام برده، اونا ممکن است نصیب اولیای عادی بشن. اما خود جبرائیل سلام الله علیه برای افرادی ناظر بشود این چنین نیست، اون برای خواصی از انبیای الهی ناظر بشود. عزرائیل هم در همون سطح است، اسرافیل هم در همون سطح است. حالا این بزرگوار که میگوید روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، یک ادعا و آرزوی خیلی بلندی را در سر پروروند. وجود مبارک امام سجاد فرمود این آیه ما را ترغیب میکند به توفی، برای اینکه میبینیم کسی را که ما را آفرید، تقدیم میکنیم جان را به کسی که اون جان را به ما داد. بنابراین این که خدای سبحان فرمود ما میاییم، اون طوری که میآید و همه را مقهور میکند اون طور مطلوب نیست، اون طور میآید که همه را به جاذبه خود مجذوب میکند. فرمود خودمون می مشکل حل میکنیم. اگر یه عده طغیانگر اینا طول کشی طال علیهم العمر، مدت مدیدی یک خانواده موندن، ما بسادشون رو جمع میکنیم. خب چرا اینا رو نمیبینن؟ چرا این تاریخ نمیبینن؟ حکمت تاریخ نمیبینن؟ سنت ما رو میبینن؟ آمد و رفت ما رو نمیبینن؟ خب این بخش اضراب پایانی این آیه بود. فرمود قل من یکلؤکم باللیل و النهار، کی شما را از الله حفظ میکنن در تمام مدت؟ این استفهام انکاریست، یعنی شما که نمیپذیرید. از این به بعد فرمود بل هم عن ذکر ربهم معرضون، این اصلا یاد خدا را فراموش کردن. از این به بعد اعراض دیگه، اینا نه تنها از خدا فراموش کردن، به شریک خدا پناهنده شدن. این شریک چی کار است؟ کاری از او ساخته است؟ ام لهم آلهتون که تمنعهم من دوننا، بدون ما میتونن کاری انجام بدن یا از ما اونها را حفظ بکنن؟ اینا خود مشکل خودشون را نمیتونن حل کنن. لا یستطیعون نصرها، من که با همه اینها را به جهنم میبریم، میگیم انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. درست است که بعضی از سنگها در جهنم حضور پیدا میکنن، میگن این سنگ ها همون اون بت‌هایی بود که اینا تراشیدن، که فرمود شما و ما تعبدون حسب جهنم. گرچه سوختن سنگ در جهنم عذابی برای اون سنگ نیست، لکن تعذیبی است برای مشرک. وقتی مشرک ببیند معبود او سوخته است، یه عذاب روحی است. نظیر این که وجود مبارک ابراهیم که با تبر اون بت‌ها را به صورت هیزم ریز کرد، اون هیزم آسیب ندید، اون چوب متضرر نشد، لکن یه تنبیه بود، یه تعذیب بود نسبت به بت‌پرستا. اینجا فرمود اینا مشکل خودشون حل نمی کنن. ولا هم من نایوس یسحبود، اینها شما بخواد بگید مغربن ها اولا مغرب یوسف ها اولا در الله که نیستن، ما نعبد هم الا لیغربون الا الله که نیستن، اینا که با ما نزدیک نیستن، سمتی ندارن که در اثر این سمت مشکل شما را حل کنن. برخی ها خواستن بگن این ضمیر بلا هم من نایوس هبون به مشرکین برمیگردد. این درست است که مشرکین هم منصور نیستن، مصحوب نیستن، ولی اغرب اینه که به همین آلهه بت‌های دروغین برگردد. اضرار و آخرین است که بل متعنا ها اولائه و آبائهم حتی طال علیهم العمر. اینا مدتی در خانواده های متنعم مرفه زندگی کردن یا در قبیله مرفه زندگی کردن، این طول کشیده. خب اگر غفلت طولانی بشود همین پیامدهای تلخ را دارد. در سوره بارکه حدید فرمود به این که چون طول کشیده قلبشون قاسی شده. آیه 16 سوره مبارکه حدید این است که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. در مناسبت های در ذیل آیات دیگر این مثال گفته شد به این که شما ببینید این چشمه هایی که از دامنه های کوه می جوشد بعضی آب زلال و بدون املاح دارن، سالیان متمادی است که اون ریگ ها و سنگ های درون چاه درون اون چشمه همچنان شفاف است، با اینکه از تو لجن و گل در میاد، اینطور نیست که زیر زمین لوله کشی باشه که دو متر شما بکنید ببینید پر لجنه گله، از لایه گل این آب شفاف و صافی در میاد. مثل اینکه شیر را فرمود من بین فرسن و دم ما لبن خالص در میاریم، اینطور نیست که لوله کشی باشه که یه طرفش فرسه یه طرفش دمه، بین این فرس و دم بین این دو جدار و جداره این مایه طیب و طاهر در میاد. خب اونی که نمیگذارد مخلوط بشه هو الله دیگه. فرمود این هست، شما این ریگ ها رو که میبینید الان هزار سال از بعد از این چشمه های جوشان دامنه قده دامن دارن آب تحویل مردم میدن، یک لکه جرمه یه سانتی رو این سنگانی با اینکه سالیان متمادیست که داره میشه چون چیزی همراه این رو این شفاف و صافه. اما اگر یه چیزی رسوبات داشته باشد مثل بعض از چشمه هایی که با املاح همراه هم. این بعد از چند مدت همین که چند مدت کودهای گذشت جلو خودشی میبنده، میبینید بعضی از چشمه ها کنارش صخره‌هاییست که این صخره‌ها قدیم نبود، مثلا 200 سال قبل 30 سال قبل نبود و این صخره محصول جرمهای همین املاح هست. این آب آلوده به املاح که میاد چون با املاح همراه هست اولین کاری که میکنه راه خودش میبنده، اون علف ها رو خوش میکنه، نمیذاره این علف های بیچاره سرد بشن، نمیذاره تشنه های بعدی سیراب بشن، نه خودش میتونه بره، این همون چشمه همونجا داخل میشه برای اینکه جلوی خودش خودش باز. اینجا که کوه نبود، سنگ نبود، سنگچین هم نبود، سدی هم نبود، فبود تا امانی همینطور است، امنی همینطور است، خیال همینطور است، معاصی همینطور است، جلو خود آدم میبنده. این فجعل نام بین ایدیم صدر و من خلفیم صدر، این املاح و رسوبات خود آدم در حقیقت. درست است که نفس مسوله هست، نفس اماره هست و غلبنی هوا هست، شهوت بر من غالب شده است، اما ساعده و علی ذلک القضا هم هست. این تو بیان نورانی است در این سلام در این دعای کمه داخل و خارج هر ذره را گفته. فبود شهوت من غلبنی هوایی به منظر ذالک هست و اما اسعده و علا ذالک القضا، قضای الهی هم به همین نفوذ ابلیس و شیطان است که گفت لأحتن کن ذریته، من سوار میشم از اینا سواری میگرم، دهنه اینها، دهنه اینها، هنک اینها، تحت هنک اینها دست منه. احتناک منش همینه که قبلا گفته شد، احتنک الفرس یعنی سوار اسب شد، دهنه زد، هنک و تحت هنکش گرفت. شیطان گفت من سواری میخوام، لأحتنکن لذریته، اینا هم که دارن گناهی میکنن به او دارن سواری میدن. منتها فرشته ها انسان را پرواز میدن، عامل بعید فرشته های الهی است، عامل قریب عقل است و فطرت. شیطان انسان را میخوابونه، از او سواری میگیره، عامل بعید شیطان است و عامل قریب شهوت و غضب. که گفت اتقوا ان الهوى هیز الرجال، اون بزرگان گفتن اگر با تقوا بودی طاهری، و اگر کسی بی تقوا بود هیز شده است، به انسان حائز از عبادت الهی محروم است، از عمود دین محروم است. خب این که فرمود ما این کار را انجام میدیم، ما خودمون میاییم اینا ما را نمیبینن، برای اینکه لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور. اگر در سوره مبارکه حدید فرمود طال عليهم الامد فقست قلوبهم، همینه تشبیه معقول به محسوسش، همینه که اگر با رسوبات همراه باشد یه مقدار طول بکشد میشه قسی. قساوت قلب از همینجا نشأت میگیرد، مثل قساوت اون سرزمین از ادامه این آب با املاح پیدا شده، وگرنه اونجا صخره ای در کار نبود. اینجا فرمود طال علیهم الامر، در سوره حدیث فرمود طال علیهم الامد. خب اگر طول بکشه آدم یه مقداری در غفلت به سر ببره همین مشکل دارد. فما بارها آمدیم خودمون رو نشون دادیم، چراغ ها رو خاموش کردیم، قبیله ها رو از بین بردیم و گروهی رو روکارا بردیم، چرا ما رو ندیدن؟ اولم یرا که انا نعتی الارض ننقصها من اطرافها. بنابراین این اطراف هم به معنی خودشه، نسبت به جایی که ذات اقدس اله با قهر ظهور میکنه، هم به معنای ترائف بر وزن ذرائف جمع طریف به معنای ظریف است. طبق بیان نورانی است امام سجاد سلام الله علیه که فرمود ما جز ترائف الارضیم و خدای سبحان در قبض روح ما خودش حضور پیدا میکنه. الحمدلله رب العالمین.